بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العربين و حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الهدا. خب بحث ما در این بود که فحص در عام با فحص در اصول عملیه چه فرقی دارد؟ نظر مرحوم آخون روشن شد که فحص در عام فحص از مزاحم حجت، ولی فحص در اصول عملیه فحص از اصل حجت. نظریه دوم نظریه ایست که مرحوم ایروانی داد. ایشان میگه که در هر دو جا فحص به معنی تعیین حجت، لذا فرقی نمی کنه. توضیح: عامی وارد شد، علم اجمالی داری که یا مخصص بعد از فحص برایش پیدا می شود یا نمی شود. اگر بعد از فحص مخصص پیدا شود، ظهور عام در عموم حجت، و اگر مخصص پیدا نشود، ببخشید، و اگر مخصص پیدا شود، ظهور عام حجت نیست، بلکه مخصص حجت. پس فحص معین حجت شد. اما در باب اصول عملیه، اگر بیان پیدا شد، اصل عملی حجت نیست، و اگر بیان پیدا نشود، اصل عملی حجت. پس فحص در اینجا مثل فحص در مخصص معین حجت، لذا فرقی با هم ندارد. به نظر ما این نظریه اشکال داره، چون در اصول لفظیه مثل اصالت العموم فحث از مزاحم حجته، ولی در اصول عملیه فحث از مقتضی جریانه. زمانی که فحث نکند مقتضی جریان اصل براحت استصحاب حاصل نمیشه. پس فحص در اطراف اصول اولیه برای بیان مقتضی جریان، میخواهیم ببینیم آیا استصحاب جاریست یا نه، مقتضی جریان داره یا نه، باید فحص کنیم. حق در مطلب چیست؟ در اصول لفظیه سه چیز لازم: یک، تمامیت سند، دو، تمامیت دلالت، سه، تمامیت جهت. در اطراف این سه مورد باید فحص کرد. آیا سندش تامه؟ دلالتش اجمال نداره؟ جهت صدور این حدیث برای تقیه نبوده؟ بعد از این نوبت به فحص از معارض میرسد. آیا معارضی داریم یا نه؟ پس در این جهت حق با مرحوم آخوند. ما در اطراف عام تفحص میکنیم تا ببینیم این عام معارض داره، مزاحم داره یا نه. و اما در وصول عملی بحث از اصل حجت یا خیر اینجا علما با ایشون اختلاف دارن. ایشان حدیث رفع را مطلق گرفت، رفع ما لا یعلم چه قبل از فصل و چه بعد از فصل، و همچنین حدیث لا تنغز الیقین بشک را مطلق گرفت، چه قبل از فصل و چه بعد از فصل. آنگاه اجماع اصولی و فقها را مقید این اطلاق گرفت، چنان که در درس دیروز بحث شد. مثل امام خمینی، آیت الله وحید خراسانی، های مکاره و بعضی دیگران قبول ندارن. و برای ایشان اشکال میکنن. اشکال از این جهته که حدیث رب امتنانیه، از باب تسهیل بر عباد صادر شده است. اگر حدیث رب مطلق باشه، لازمش این است که شارع مقدس جاهل پروری کنه، و به قول آقای مکارم تنبل پروری کنه. به محض این که شک کرد براحت جادی کنه، زحمت تفحص در کتب روایی ما را نکشه. لذا معتقدند که حدیث رب و لا تنقض الیقین بشر اطلاق نداره، از اول به سوی لزوم فحص و ضرورت فحص انصراف داره. يعني حديث و دلیل استصحاب مال بعد از فحصه اطلاقی ندار. و اما تأخیر فحصه از مقتضی است، مثل دوران بین وجوب و حرمت فحص میکنم و میبینم هر دو طرف از سه جهت تام، هم از نظر سند هم از نظر دلالت هم از نظر جهت، لذا حکم به تخییر می کنند. و اما در اصالت الاحتیاط فحص از مانع می کنند. آیا احتیاط مانع دارد یا نه؟ پس فحص در اطراف اصول عملیه فحص از مقتضی جریانه، لذا با فحص در مسئله ما فرق میکنه. این از اینجا کامل بحث شد. پس مشخص شد که نظریه مرحوم آخون در مخصص رو قبول کردیم، اما در موارد اصول عملیه رو نمیپذیریم، چون در موارد اصول عملیه به نوعی تنبل پروری شد، به نوعی جاهل پروری شد. میخوام جلوی این جاهل پروری رو بگیریم. یه پول درس بخونید، تحقیق کنید، تفحص کنید. نمیشه بلا فاصله است براعتی بشید و استصحاب جادی کنید و بلا فاصله این کارها بکنید. عرض کردم کیا این نظر رو دارن، بنده هم همین نظر اساسی تمام دارم، تقریبا هم به روز این نظر درست هم هست. خب یه تنبیه دیگه هم میزنم که فردا بریم فصل خودمون شروع کنیم. تنبیه سوم. آقایان، تنبیه سوم از یه حرفیه تو همین فصل که داخلیم. بنده عبارت آخوند رو میدم، یه کلمه اولشو اونجا اینجوریه: ثم الظاهر عدم و لزوم الفحص عن المخصص متصل. متوجه این قبل از ایغازونه، یعنی قبل از ایغاز اینا داره کفایه. سه چهار خط، سه خط چهار خط قبل از ایغاز. یکی از فروعاتی که میخوام بگم اینجا فرو گفتم نه؟ برای اول، برای دوم، برای سوم. مرحوم آخوند می فرماید فحص از مخصص در مخصص منفصل لازمه، اما در مخصص متصل لازم نیست. مثلا مولا گفت اکرم العلماء و من نمیدانم مراد مولا در زمان بیانش اکرم العلماء العدول بود یا نه. و نکند کلمه العدول افتاده باشه. مرحوم آخون می فرماید فصل لازم نیست. حالا برو به شرقی ببینی ایشون العدول گفت یا عدودول نگفت، لازم نیست. چنان که اگر کسی گفت رأی تو اسدم و احتمال می دهم که ایشان رجل شجاع رو دیده، قرینه در کلامش بود افتاد، مثلا یرمی، اسدی که تیر می دازه، کلمه یرمی بود ولی الان نیست، احتمال میدم بود ولی افتاده. خب همونطوری که در اینجا اصالت و عدم قرینیه جاریه، عدم قرینه جاریه، در محل بحث ما هم اصالت و عدم تخصیص جاریه. لذا فصل لازم نیست. پس فصل کجا لازمه؟ فصل در مخصص منفصل لازمه، در مخصص متصل فصل لازم نیست. درست عزیزان؟ این بیان آخون اون دو سه شاخطی که فکر میکنید کفایه سنگینه، نه همینه، فقط همینه. و مثال ساده روشن شد. ایشون میگه حال او مثل حال احتمال قرینیه مجاز بود. اتفاق علما بر عدم اعتنامه، یعنی اگر جای احتمال بدیم میگن اعتنام نکن به این احتمال، یعنی اصل عدم قرینیت جاری میکن. چنانچه اینجا هم باید اصل عدم تخصیص جدی کنیم. حقیر این مبنا رو قبول ندارم. چرا؟ ما باید منشأ احتمال رو بررسی کنیم. ببین حرف من درسته، شما فکر کنید. ما باید منشأ احتمال رو بررسی کنیم. چرا احتمال میدهم مخصص متصل در اینجا بوده و الان نیست؟ و چرا احتمال میدهم؟ اول چی؟ باید بره میرم شیر ذهن من رو بنده و شما فقیه، فقیه احتمالش رو باید بره دنبالش رو اگه عوامی. چهار صورت داره. یک، شاید راوی سهوا مخصص متصل رو نقل نکرده. این احتمال اول من اینه. میگم ممکنه راوی امام فرموده ولی راوی صحبا نقل نکرده. این دو، احتمال میدهم که عمدن نقل نکرده است. سن تعمد سه، نه سهوًا نه عمدن بلکه از روی تقطیع نقل نشد. مثلا صاحب وسائل بخشی از حدیث منقول از کلینی رو نقل کرد، بخش دیگر رو نقل نکرد. واگذار کرد به باب دیگری. ما دیگاه کردیم تو روایت وسایل اینجوری بود، دیدیم ای وای اینجا نیاورد، باورد تو بحث دیگه، اون الا به درد اونجا میخورد. تختی باشه مقصر که نیست. چهار، بعضی از عوارض خارجی هم دخیله، مثل اینکه نسخه حدیث پاک شده. آقایان در کتب روایی اگه نگاه کنید چهار کلمه نوشته شده، مثلا ان محمد ابن مسلم ان فلان، دو سه کلمه نوشته میشده ایش. بعد مرحوم اختصاص صاحب اختصاص مفید یا دیگران میگن مبیزه، یعنی ورق اینجا سفید. واقعا اینجوریه. گاهی وقتا مثلا ما داشتیم یه روایتی در حالت امام زمان هست توی بهار جلد 53، مرحوم علامه مجلسی یه بخشش می نویسه میگه بقیهش مبیزه، میخوان حفظ کنن، میخوان نگو، میگن یه کسی آمد و پیدا کرد، بعد حالا ما پیدا نکردیم. ما از این جهت هم داریم اینکه اصرار کنی به این. مبنای مرحوم آخوند درباره مقدار فحص این است که به مقداری فحص کنی که عام را از معرضیت در تخصیص خارج کند. کسی که مبنایش چنینه نباید بین مخصص متصل و منفصل فرق بگذاره، نباید فرق بگذاره. برای اینکه در مخصص متصل هم احتمال میدهم سقط، یعنی افتادگی، سقط مخصص متصل یا عمدن باشه یا سهوًا باشه یا از باب تقطیع باشه یا بعضی از عوارض خارجی دخیل باشه، با وجود این چهار احتمال عام ما در معرض تخصیص، باید به مقداری فحص کنیم که او را از معرضیت تخصیص خارج کنیم. او را باید از معرضیت تخصیص خارج کنیم. لذا ما مبنای آخون رو به خودش و بر علیه خودش برگردوندیم، یعنی همون مبنایی که تو اصول داره علیه خودش استفاده کرد. متوجهی؟ همون مبنای خودش. آه زمانی کفایه هست بیشتر پیداش کردیم. این اگر همون آم ما بدید به من سریع میکرد، بس همون مبنای خودش رو به خودش برمیگرد. یعنی شما مگه نمیگید آقا مقداری فحص کن که عام را از معرضیت تخصیص در بیار؟
این بخش
دیگه شد چون؟ این بخش دیگه شد. آه خب آیه دار نه خب آره اول بیجان دست در نماز عامش بودم دیگه من ببرد شما حتما چیز گذاشتی قرآن رو باز میکنه ولی نه واسه
بحث عام خاصه شده
بحث بحث این خدمت فرض کنم که مبنایی که خود ایشون داره مبنای ایشون تقریبا ما اینقدر این صفحاتمون فرق میکنه که با شماها این گلفاز رو مهمه این به سرایت این بحنای ظاهر این هم گرفتم این هم گرفتم نگرفتم ایشون اینجا در صفحه 313 اینجا داده. ببینید وقد ظهر لک بذلک ان مقدار الفحص اللازم ما به یخرج درسته عن المعرضیت له. خب خودش داره میگه، میگه مقدار فحص باید به اندازه‌ای باشه که عام را از معرضیت تخصیص خالص خب. بعد پایین میاد میگه ذم الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل. خب چون وقتی اون بالا میگی چه داری میگی حق نمی کنه که ای در مخصص متصل هم چهار احتماله، این چهار احتمال اونجا هم لذا مقداری خدمت رو از کنم که بنده رو چیز کرد به خاطر این جهته که وارد کرد به اشکال این چهار جهت. اما مبنای ما در این چهار جهت اینه که در جایی که سقط از روی سهو باشه فحص لازم نیست. توثیق راوی کافیه، یعنی همین اندازه که راوی موثق باشه کافی. اما جایی که احتمال افتادگی از روی تعمد میدیم اونجا فحص واجبه. باید فرض کنیم. و اما در باب تقتی و بعضی از عوارض خارجی، باید فحص کنیم. گرچه در بحث تقتی بعضی از فقها فحص رو واجب نمیدونن، عمل به وساقت راوی میکنن، ولی ما نه، ما فحص رو واجب میدونیم، مثل ما خوبه فحص و واجب میدونیم، عمل به وساقت را قبول نداریم چون تختی شده، ممکنه که تخصیصش بعد بیاد. خب الحمدلله، این هم بحثیست که تمام شد. خدمت را از کنم که خب دستبندی و جمع‌بندی شد، منتها ما انشاءالله به خواست خدا فردا فصل بعدی رو شروع میکنیم، حل الخطابات و شفاهیه تا ام و غیر الحاضرین املا میدونم، اونا شروع میکنیم که انشاءالله. چی؟ از عمده که باشه، نه نه ببینید، ما گفتیم قبلا گفتیم سه جهت باید بررسی بشه، یکی تمامیت سند، یکی تمامیت دلالت، سندش خام آخر، و لذا سختش هم از راوی شاید نباشه. نه نه نه، ممکن از کسی دیگه باشه، محمد ابن مسلم که همچیگاری نمی کنه، میبینی تو سندش اینه، ولذا ما اگر سه جهتی نمی شدیم اشکالت وارد بود، هر کدوم از این سه جهت برای ما دخیله، ممکنه مثلا از جهت تقیه بوده چه می دونیم، و ممکنه که جهت دلالت باشه، مثلا ابهام داشت، خود تخصیص مخصص ابهام داشت، ممکنه. لذا اونایی هم که اتفاقا در تقتی، حواستون باشه در تقتی قائلن به این که توثیق راوی بسه، دلیلشون همینه، میگن که خب ممکنه که این سقطی که الان اینجا شد، این سقط به لحاظ اجمالش بود، مخصص مجمل بود اصلا، که بحثی هست که آیا مخصص مجمل باشه، آیا هل یسری الال عام املا، چند روزی بحث کردیم درسته، یه فصلی به این راد داریم، ممکنه برگرده به اونجا. خب ما اینجا دعوا باش نداریم، میگیم بر ممکنه، ولی از یک جهت دعوا داریم با اون که در تختی فحص لازم، حالا حداقل اینه که نمیتونی جلو فحص رو بگیری، حداقل به چند اجمال میرسه دیگه. غفر الله لنا و لکم. شد دستتون درد نکنه.
تفسیر قائل شده مرحوم آخوند به این سبب و تصویر مسبب، شما فهمیدید که در سبب باید فساد میخونه، بعد این جمله آیا نمیخواد بیان کنه که اصلا این آیا سبب ندلالت و فساد مسبب؟